سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و زیر سایه خدا روزی بسیار بسیار پر انرژی رو انشاءالله که آغاز کرده باشید. امروز سه‌شنبه است و سومین روز از مهر ماه 1403 رو داریم میگذرونیم و بیستمین روز از ربیع الاول 1446 رو در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف همراه لحظاتتون هستیم. انشاءالله من آرش دارابی به همراه همکارانم روح الله اسماعیلی، محسن مهابادی و اکبر شاهباروقی تا ساعت 14 با شما عزیزان خواهیم بود. با اعلام ساعت 6 بامداد دعوت میکنم شنونده برکرانه نور باشید به مدت 30 دقیقه تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی و سوره مبارکه نساء آیات 110 تا 112. خواهش میکنم شنونده باشید.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت خائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليما عناوين كدر إن آيات مطرح است گاهی به صورت سوء، گاهی به صورت زور، گاهی به عنوان خطیئه، گاهی به عنوان اسم مطرح است. این عناوین چهارگانه گرچه ممکن است در یک جا جمع بشوند، یعنی یک شی مصداق چهار عنوان باشد، ولی مفهوم های اینا از هم جداست. عملی را سوء میگویند که مایه بعد آمدن خود یا دیگری باشد. اگر کسی نسبت به دیگری ظلم کرد چون اون مظلوم بدش می آید، این کار را سوء می گویند. و از اون جهت که تعدی از مرز حق و قانون و وظیفه است، او را ظلم می نامند که ظلم همون نقص حق است. و از اون جهت که مطابق با واقع نیست، این را خطا میگویند. و از اون جهت که برخلاف دستور است و گناه است، او را اسم مینامند. لذا عنوان سوء، عنوان زور، عنوان خطیئه، عنوان اسم مفهوماً از هم جدا، گرچه ممکن است در یک مصداق با هم جمع بشوند. در بعضی از موارد گناه نسبت به خود آدم است، نسبت به دیگری. اینجا گرچه ظلم معنای عام صادق است که انسان به خود ظلم می کند، ولی ظلم مصطلح نیست که به غیر تعدی کرده باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که گناهی راه برای تطهیر او باز است، چه گناه کبیره چه گناه صغیر و چه شرک و کفر چه مادون اونها. برای اینکه آیه اطلاق آیه و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما شامل همه این گناهان می شود. من یعمل سوءا، خواه اون سوء شرک و کفر و نفاق باشد یا غیر اینها. بنابراین راه توبه برای هر گناهکاری باز خواهد بود. مطلب بعدی آن است که گرچه طبق بحث آیه آینده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است، ولی عصمت پیغمبر ذاتی او نیست، نظیر عصمت خدا نیست. لذا سید الاستاد رضوان الله در ذیل همون آیه واستغفر الله فرمودند گرچه پیغمبر معصوم است ولی باید استغفار بکند، زیرا عصمت انبیا اگر ذاتی اینها بود مثل عصمت ذات اقدس اله این نیازی به استغفار و مانند اون نداشت. ولی عصمت انبیا علیه السلام وصف هستی اونهاست و خود هستی اینها ممکن است و زوال پذیر، حیات اینها زوال پذیر است، اوصاف اینها هم یقینا زوال پذیر است. این چنین نیست که عصمت اینها ذاتی باشد، به هیچ وجه تخلف پذیر نباشد، نظیر عصمت الهی. ولی زوال در اینها راه ندارد، برای اینکه اینها علل دوام و بقا را همواره به دستور اله حفظ می کنند و اون عبادت است و استغفار است و محاسبه است و مراقبت است و امثال ذلک. لذا در زیر همین جمله واستغفر الله فرمودن ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است ولی باید استغفار را حفظ بکند، برای اینکه اون چه که حافظ این عصمت است همون عبادت و استغفار و توجه است. مثل همون اون نمونه که در بحث دیروز گفته شد، اگر کسی با کوشش و تلاش نردبانی تهیه کرد، پله های نردبان را طی کرد به بالا رسید، حالا که منطقه دیدش وسیع است نباید بگوید نردبان چیست، زیرا اگر گفت نردبان چیست و منکر نردبان شد همونجا سقوط میکند. این که منطقه دیدش وسیع است به جاهای بیشتری را میبیند، برای اینکه دون پله نردبان استاده است. انبیا و ائمه علیهم السلام که معصومند، این عصمتشون پله بالای بندگی اینهاست. اگر معاذ الله یک آن اینها عبادت را، دعا را، استغفار را، امثال ذلک را ترک کنند، همون جا سقوط میکنند. لذا معصوم بودن با استغفار کردن منافات ندارند، با گناه منافات دارند. به این استغفار اونها برای دفع از گناه است، نه رفع گناه موجود. مطلب بعدی آن است که هر گناهی که مایه مبهوت شدن باشد، یه کاری که مایه مبهوت شدن باشد که رو میگن بهتان، یه وقت است که در اثر نسبت شید میشود بهتان، یه وقتی در اثر ظلم، گاهی به کسی ظلم میشود و حق او را غصب میکنند، او را مبهوت میکنند، خود همه این کار بهتان است. یه وقت است چیزی رو به دیگری نسبت میدن، این نسبت خواه انسان خودش کار را کرده یا دیگری به کار را کرده باید به بیگناه نسبت بدن، به بیگناه را متهم کنن، یا نه اصلا کاری واقع نشده ولی کسی را که بیگناه هست میخوان متهم کنن. همه موارد بهتان است. اما اینکه خود گناه بهتان است و کاری به نسبت ندارد، در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 قبلا گذشت که فرمود مهریه‌ای که برای همسرهاتون قرار دادید روی ظلم و عدوان از اون نگیرید، و این اردتون استبدال زوج مکان زوج و آتیتون اهداهن قنطارا فلا تأخذون منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. چیزی که به او دادید قرار داد کردید، مهریه او قرار دادید، او را اگر از دستش بگیرید این کار بهتان است، مایه مبهوت شدن اوست. پس بهتان اختصاصی به نسبت ندارد. مطلب دیگر اون است که ایذای مؤمنین هم بهتان است. یکی از مصادیق بارز ایذای مؤمنین آن است که اگر مؤمن کاری را نکرده است، کسی او را که بیگناه است متهم بکند، این می شود بهتان، چون که سایر گناهان هم بهتان خواهد بود. آیه 58 سوره احزاب این است که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اگر چون که مؤمن یا مؤمنه کاری را نکرده است، کسی بخواد اونها را بیازارد و برنجاند، این بهتان است. نکته مهم آن است که تهمت زدن و بیگناهی را آلود دانستن، این در اسلام حرام است و جزء قوانین بین المللی اسلام است. حرمتش اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بعضی از احکام است که در حوزه اسلامی نافذ است، مثل مسئله ارث و بعضی از احکام قانون مدنی و امثال ذلک. بعضی از احکام جزء قوانین بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بهتان زدن یعنی بیگناهی را متهم کردن حرام است، ولی اون بیگناه نصارا یا یهودی باشد، چون که در این محل بحث این چنین بود. عده از منافقین مدینه زرهی را به سرقت بردن، یک یهودی را متهم کردن و قرآن جلوی این کار را گرفت و این را گناه دانست. پس متهم کردن یک یهودی هم در اسلام حرام است. این چنین نیست که حالا اگر کسی یهودی شد بتوان انسان آبرو او را ببرد یا او را متهم بکند نسبت ناروا بده. اینها مثل خیانت در امانت است. اینا جزء قوانین بین المللی اسلام است. در محل بحث که این گروه از مردم مدینه توطئه کردم، زره رو به سرقت بردن، بعد خواستن یک یهودی را متهم کنن، قرآن فرمود اگر کسی خودش گناهی را مرتکب شد بعد بیگناهی را متهم کرده است، این بهتان است و اسم مبین. گرچه این آیه نسبت به موارد دیگر به صورت ظاهر شامل می شود، و اما در مورد خود که شأن نزول او ذکر کرده اند نص است. پس هیچگاه اسلام اجازه نمی دهد که یک فرد کافری را انسان بی جا متهم بکند. محارب هم همین طور است. محارب را انسان این چیز نیست که یک کاری که نکرده مجاز باشد که اون کار نکرده را به اسلام بداد. البته محارب حکمش اعدام است، اما سب و اهانت و امثال ذلک شود. بر تقدیر این مورد از جاهایی است که قرآن کریم نهی کرده که انسان یک یهودی را هم متهم بکند. مطلب دیگران است که این که فرمود ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، یعنی غفورا رحیما لنفسه، نه این که خدا را غفور رحیم یابد لناس، چون قریبه نشون میدهد که منظور آن است که این گناه کار تائب خدا را غفور خود میابد، نه این که میبیند خدا غفور است ولو او را نیامرزد. پس کلمه له حتما در تقدیر هست. ثم یجد الله غفورا له و رحیما ایاه. آیه بعدی که فرمود لولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک، این نشون میدهد که عده دست زده توطئه بودن تا مقام شامخ رسالت را آلوده کنند. فرمود اگر فضل خدا و رحمت خاصی الهی نبود، عده همت می گماردن که شما را آلوده کنند، ولی اونها بدانند که خودشون را دارن گمراه می کنند. این یک. و هیچ اثری به شما نمی رسانن. این دو. و دلیلش هم ذکر می کند. سه، این که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک، یعنی اینها همین گروه سارق فراری همت گماشتن که شما رو گمراه کنند. اما و ما یضلون الا انفسهم، این به ما یدلون الا انفسهم برابر آن است که من یکسب اسمن فعل نما یکسبه علی نفسه. هر کسی کار بدی میکند علیه خود بد میکند. اگر کسی دارد دیگران را گمراه میکند خود را فریب داده است و گمراه کرده است. اما حالا نسبت به دیگری ممکن است دیگری را گمراه بکند و یا نکند. در باره وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دو تا جمله مسئله را حل فرمود. یکی این که اینها که در صدد گمراه کردن تو اند و فریب دادن تو اند دارن خودشون را فریب میدن و نمیدانن چه میکنن، ولی درباره تو با این تعبیر نکره در سیاق نفع همون و ما یضرونک من شی، اینا هیچ کاری درباره تو نمیتونن بکنن. اونا بخوان با توطئه با نیرنگ با سوگند دروغ تو را فریب بدهن هرگز این چه نیست. منظور از این ما یضرونک این نیست که اینا نمیتوانن ضرر نظامی به تو برسانن. این ضرر نظامی و اینها مال کسانی بود که در جبهه جنگ میخواستن تحمیلی کنن، اما یه توطئه چند نفره بود، سخن از جنگ داخلی و حمله مسلحانه و ضرر نظامی نبود. اگر بتوانن اینها وجود و مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را معاذ الله آلوده بکنن فریب بدهن، یه ضرر فکری و یه ضرر اخلاقی و یه ضرر دینی و امثال ذالک است که مقام رسالت را آلوده میکنن و حضرت را از انذار ثابت میکنن. فمود و ما یضرونک من شی، اصل صیانت و محفوظ بودن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از هر خطری در آیات دیگر بازگو شد. در سوره مبارکه مائده آیه 67 در جریان تبلیغ است به امیر صلوات الله علیه فرمود و الله یعصم که من الناس. اونجا هم خطر نظامی نبود، چون این جریان حجۃ الوداع بعد از فتح مکه بود. بعد از فتح مکه همه نیروهای شورشی و مسلح خلع سلاح شدند، همه اینها تسلیم شدند، حالا یا مسلمان شدند یا منافق بودند موندند، ولی ضرر نظامی نداشت. اینکه خدا به پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را به خلافت نصب بکن بعد اون والله یعصمک من الناس، این اسمت فرهنگی فکری ارضی اخلاقی امثال ذالک است، نه اسمت از ضرر نظامی. اون ضررهای نظامی در جنگ بدر و احد و خیبر و امثال ذالک بود که اینها پشت سر گذاشته شد. بعد از فتح مکه همه مسلحا خلع سلاح شدند و سران این گروه هم تسلیم شدند، حالا یا مسلمان شدند یا منافقان مستسلم شدند. هیچ کسی نمیتوانست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب نظامی برساند. میموند هم این توطئه کردن ها بدگویی ها و امثال ذلک. فرمود خداوند تو را در این فضا از این خطرها و توطئه ها هم حفظ میکند. در سوره مبارکه اسراء که به مناسبتی این بخش از سوره اسراء بازگو شد فرمود به این که مردم افراد عادی در سه مقطع آلوده می شوند با تفاوتی که بین مقاطع سگان است و توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام این سه مقطع معصومی. مقطع اولی است که بعضی ها علنا گناه بکنن، توطئه بکنن، دروغی بگوین، افترای ببندن، این مقطع اول که مهمترین مقطع است. دوم این است که در خارج گناه نکنن ولی تصمیم بگیرن که گناه بکنن، میل داشته باشن که گناه بکنن، حالا این میلشون در خارج محقق نشود ولی میل به گناه دارن. این دو. مرتبه سوم آن است که دورتر از همه است، این است که گناه در خارج نکردن، میل به گناه هم نداشتن، اما نزدیک بود میل پیدا کنن. یه منظری رو میبیند، یه حرفی رو میشنود، میل به گناه پیدا نمی کند ولی میرود که میل پیدا کند. این مقطع سوم که دورترین مرحله است. در سوره مبارکه اسراء فرمود این دشمن ها توطئه کردن که مقداری در حریم آیات دخل و تصرف بکنی، تو این کار را نکردی، یعنی فریه نبستی در حریم آیات دخل و تصرف نکردی، یک میل به فریه و دخل و تصرف هم نکردی، دو نزدیک به میل هم نشدی، این سه نزدیک به میل هم نشدی. اون آیات در سوره مبارکه اسراء از آیه 73 شروع می شود، فرمود به این کادو لیفترونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اونا توطئه کردن که چیز رو کم کنی، زیاد کنی، فریه ببندی تا اونگاه با تو دوست بشه. ولی ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. ما اگر با تثبیت الهی، با تقسیم الهی تو را ثابت و معصوم نکرده بودیم، نظیر همین آیه محل بحث لولا فضل الله علیک و رحمته، اگر عنایت الهی شامل حالتون نمی شد، لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. خود گناه را که نکرد هیچ، میل به گناه هم که نکردی، دو نزدیک به میل کم هم نشدی، این سه. فرمود اگر ما تثبیت نکرده بودیم، لقد کدت ترکنوا، کاد یرکنوا یعنی نزدیک شد که رکون کند. رکون همون میل قلبی است، ولو اندک. کاد یفعل یعنی قرب ان یفعل، کتر یعنی قربتر، نه نزدیک گناه می شدی، نزدیک به رکون کم، اونم کم رنگ. پس گناه در خارج واقع نشد، یک میل به گناه هم واقع نشد، دو نزدیک به اون میل کم رنگ هم واقع نشد، سه این سراسر قلب می شود نورانی. این قلب دیگه همون بیان لطیفی است که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در شرح همون اربعین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی 70 بار استغفار میکرد و مدل یقان و علی قلبی، همون بیان در آمده. اصلا در آسمان شفاف و زلال ابری نیست، غیم، همون غیم و ابر گرفتگی است، غبار گرفتگی است. یه همچه قلبی هرگز غبار میل کم به گناه پیدا نمی شود. خب اما اینکه ذات اقدس اله اونها را معصوم کرده، اینکه هنر نیست، این خیلی هنره. خداوند همه را تجربه کرده، همه ما را تجربه کرده، و اگر امروز اعتراف نکنیم فردا از ما اقرار می گیرن. هر کدام از ما کم و بیش در اون مقداری که عالم بودیم، آمد بودیم، متوجه بودیم، اشتباه کردیم. خداوند اسمت را ممکن است به افرادی بدهد، اما سمت را در بین معصومین به هر کس نمیدهد. سمت امامت، سمت رسالت و نبوت را به گروه خاص میدهد، به کسانی میدهد که اگر بنا باشد که به آتش برود تو آتش بسوزد، بگه سمعن بتاعت، نظیر هر رقوه و بنسر و آلت کن. اگر بنا بشود فرزند را قربانی کند، میگه سمعن بتاعت، فلما اسلما و تله للجبین نادینا و انصدق یا ابراهیم. اگر بنا بشود با منشار و اره ریزیز بشود، میگه سمعن بتاعت. بیان چه آدم های میده سمت را که الله اعلم و حیث یجعل و رسالته. ولی مقام ها که سمت نباشد، حسن نباشد، به خیلی ها میدهد، مرجعیت میدهد، علم میدهد، حکمت میدهد، فقه میدهد، فلسفه میدهد. خب همه اینها ممکنه بلغزن، همه این افراد، و این لغزش اینا هیچ آسیبی نمیرسند. خب یه عالم است گناه کرده، مردم وقتی میبینن این گناه کرده این رو رها میکنن به سراغ دیگری میرون، این مشکلی ندارد. اما کسی که پست کلیدی دارد، اگر خدای ناکرده کسی که نبوت او، رسالت او و امامت او از طرف خدا تعیین شده باشد، این بخواهد بلغزد، دیگه هیچ راهی برای ایمان آوردن مردم نیست. یک، و خداوند عقوبتی هم که برای یه همچه افرادی مقرر کرده است برای هیچ کس مقرر نکرده. و انبیا میفرماید، به مردم عادی هم میفرماید که انبیا باید بدانن، انبیا معصومن، گناه نمی کنن، ولی اگر معاذ الله گناه کردن کاری با اونها میکنم که با احدی نخواهم کرد. خیلی ها هستن که ادعای نبوت کردن، سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. خدا به خیلی از اینها مهلت داد و در دراز مدت یا کوتاه مدت بالاخره اینها یا مردن یا به عقوبت الهی گرفتار شدن. کسانی که متنبی بودن و دروغ نبوت را به خود بست. اما اگر کسی معاذ الله نبی باشه، با معجزه آمده باشه که دین را با معجزه به مردم ارائه بکنه و در این فضا خدای ناکرده آروده بشود، خدا با مهلت نخواهد داد. لذا هم در این سوره مبارکه اسراء فرمود به این که اگر تو این کار را میکردی، یعنی گناه که هیچ نکردی، میل به گناه هم نکردی، این دو، نزدیک به میل کم اگر میشدی، نزدیک به میل کم اگر میشدی، اذن لعزقناك ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر دیگران به عذاب دنیا و آخرت گرفتارت میکردن. برای اینکه تو الان سکه قبولی داره حرف تو. خب چرا عالم عذابش در قیامت بیش از جاهل گناهکار است؟ برای اینکه حرف او در جامعه مقبول است. خب اگر عالم گناه کرد مثل جاهل که نیست، عذابش دو برابر است، منتها مثل عذاب انبیا، برای اینکه او حرفش در جامعه مقبول است. اکثری مردم که توفیق درس خوندن و حوزه آمدن ندارن، ما مگر این توفیق را خدا نداده بود مثل افراد عادی می شدیم؟ اگر خدا نصیب اونها می کرد، اونها به حوزه می آمدن مثل ما یا بهتر از ما می شدن؟ این نباید ما خود را برتر از دیگران بدانیم. این یه امتحانی است، تقسیم کاری است. حالا خدا نصیب ما کرده که با حوزه آشنا شدیم، ولی اکثری مردم با عمل ما مسلمانند. نه توفیق درس و بحث رو دارن، نه توفیق کتاب رو دارن. در بین افراد یک گروه کمی هستند که به خوندن کتاب موفقند. اکثری مشغول کار خودشونند، با عمل علما دین را میشناسند و میفهمند. لذا قرآن به کسانی که به یک نحوی به دین وابسته اند، اگر فرمود شما آلوده شدید، عذابتون بیش از عذاب دیگران است. به زنهای پیغمبرم همین تهدید را کرد. این یک استدلال کلی است، شامل غیر زنان پیغمبرم می شود. هر کسی که خلاصه حرف او سکه قبولی خورده در جامعه، او اگر بخواهد بلغزد گناهش دوچندان است. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها تعبیری که فرمود همون تعبیر سوره اسراء نیست، بلکه در پایان سوره حاقل اون تعبیر تون را دارد. در سوره مبارکه حاقل آیه 43 به بعد این است، فبود این کتاب تنزیل من رب العالمین ولو تقفل علینا بعل الاغاویله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم منكم من أحد عنه حاجزين. فرمود او اگر بخواد کمی تخلف بکند، چیزی که ما گفتیم به شما نرساند، چیزی که ما نگفتیم از خود در بیاورد، ما رگ حیات رو قطع میکنیم، قدرت او رو میگیریم، احدی هم نمیتواند از او حمایت بکند. خب این حرف رو درباره بهایه ها و سایر متنبی ها که نفرمود، گرچه اونها رو به عقوبت الهی گرفتار کرد. متنبی دروغش در کوتاه مدت یا دراز مدت روشن میشود، اما نبی معاذ الله که حرفش مقبول است، او اگر بخواهد به نام خدا چیزی رو جعل کند، در کوتاه ترین مدت به شدید ترین عذاب الهی گرفتار می شود و هیچ قدرتی هم نمیتواند او را از دست عذاب الهی برهاند. این تهدید را درباره مسیلمه کذاب و امثال مسیلمه کذاب نفرمود، برای اینکه اوی دروغ گفته برای آینده نزدیک یا دو دروغش روشن می شود. آمار متنبی ها بر الان فراوان است، خدا به همهشون هم با این لحن رفتار نکرده است، ولی انبیا این سمت را دارد. در سوره اعراف فرمود اون جریان عابد بنی اسرائیل را شما ببینید چه کرده است. آیه 175 و 176 سوره اعراف، وَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبْعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. خب وحی کرامت بود این بلعنه با او، اما پیغمبر نبود، امام نبود، نتوانست او را حفظ بکند. فنسلخ منها، از این پوست در آمده. فاتبعه الشیطان فکان من القاضی ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرج الی الارض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب. همین